أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الجهة الثالثة بعد افتراز تكفل الرواية للاستصحاب يقع الكلام في أنه هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة أو لا. آخرین جهت از جهات دلالی خبر زراره در باب استصحاب که بهش روایت خفقه هم هر از گاهی گفته میشه، به جهت اینکه با تعبیر خفقه بحثش رو آغاز میکنه، مربوط میشود به اینکه اون قاعده مستفاد از این روایت آیا یک قاعده فراخ و گسترده و وسیع از حیث حوزه عملیاتی است که بتواند تمام عرصه های فقه رو پوشش بده و مختص فقط باب طهارت نباشه، یا این که نه یک قاعده است محدود در یک حوزه فقهی معین و اون هم طهارت از حدث، به این اعتبار که مورد این حدیث مورد حدث و طهارت، حدث و وضوع، سخن از کسی است که وضوع گرفته و متطهر شده، شک کرده آیا نوم برای او حاصل شده یا خیر. اگر با رویکرد اخباری وارد مسئله بشید، چنانچه شدند، به اعتبار خصوصیت مورد حدیث مدلول حدیث رو هم خاص گرفتند و شما هم به همین رویکرد خاص خواهید دانست و طبیعی است که دست خود را از یک قاعده وسیع و مؤثر در فقه کوتاه خواهید کرد. سابقا اشاره کردم که استصحاب اهمیتش به پایه ایست که میتونه تحولات فراوانی در مجالات مختلف فقهی داشته باشه، به شرط اینکه محدود نشه، شرط اینکه قید نخوره، دست و پاش بسته نشه. در این قسمت میخواییم این نکته رو بررسی کنیم که بالاخره تکلیف ما در قبال استصحاب چیست؟ آیا استصحاب رو باید در تراز قواعد اصولی دید در گستره فقه یا در تراز قواعد فقهی نهایت دید، محدود به یکی دو مسئله فقهی؟ مصنف رحمت الله علیه در ابتدا نظریه کسانی رو مطرح میکنه که قائلند و عدم دلالت این حدیث بر استصحاب فراخ، استصحاب اصولی به تعبیر بهتر. اینها چی میگن؟ اون فقره ای که ما رو امر به استصحاب میکنه در حدیث شریف، این فقره ولا ینقض الیقین بالشک به تعبیر شهید، ولا تنقض الیقین ابدا به شک به تعبیر درست روایی است. اینجاست که امام در قالب یک نهی از نقض ما رو دعوت میکنه به یک قاعده ای به نام استصحاب. لا تنقض، نقض نکن، یعنی اگه استصحاب نکنی نقضه. اینها میگن تو این فقره اگر خوب نظر بکنید ببینید که الف لامی که بر سر الیقین آمده هم میتواند الف لام عهد ذکری باشد و هم میتواند الف لام جنس باشد. پس این الف لامی که بر سر الیقین هست یا الف لام عهد ذکری است یا الف لام جنس. اگر الف لام عهد ذکری باشه قابل توجیه، از این جهت که در جمله قبل می‌فرماید فإنه على یقین من وضوئه، فإنه على یقین من وضوئه، بعد میگه ولا تنقض الیقین ابدا بالشک. این الیقین اشاره میکنه اون یقین من وضوء که مربوط به بحث طهارت از حدث و شامل سایر یقین هایی که در حوزه های دیگر فقه ممکنه پدید بیاد نمیشه. میفرماید هرگز یقینی که به وضوع داشتی به هیچ عنوان این یقین رو با شکی که در نوم پیدا کرده یا در این وضوع پیدا کرده نقض نکن.
چه ربطی به بحث جهاد داره؟
چه ربطی به بحث خمس داره؟ چه ارتباطی به زکات داره؟ کجاش مربوطه به صلاته؟ کجاش مربوطه به صومه؟ این همه عوامل فقه هست، هیچ کدوم مستقیما ارتباطی با مبحث وضو پیدا در آیه شریفه هم هست که کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون رسوله، آیه معروف عصا فرعون الرسوله. این الرسول الف و لام عهد ذکریه، برمیگرده به اون رسولنی که میفرماید ارسلنا الی فرعون رسولا، مقصود جنس رسول نیست. این یک احتمال. البته خب این احتمال دوم هم مطرحه که الف و لامی که بر سر الیقین در جمله لا تنقض الیقین ابدا بالشک در آمده، الف و لام جنس باشه. وقت به گستردگی جنس ما قاعده گسترده خواهیم داشت، یعنی میگوید جنس یقین رو در حوزه شریعت مبادا به صرف شک ندید بگیری، نقض کنی. استصحابی که بر این اساس استفاده میشه استصحاب اصولیه، یعنی به عنوان یک عنصر مشترک قابلیت استنباط در تمام عرصه‌های فقه رو خواهد داشت. نکته ای که اینجا وجود داره اجمال این حدیثه. طبق این تحلیل هرگاه نتوانیم مشخص بکنیم کلیت یا جزئیت یک قاعده مستفاده از دلیل را، کلام این دلیل مجمل میشه، باید حمل بکنیم بر قدر متیقن. قدر متیقن چیه؟ جزئی، نه کلی. باید حمل بکنید بر قاعده جزئی این دلیل را به جهت اجمالی که دارد، چون تمام مجملات محکومند به اخذ به قدر متیقن. اینجا هم قدر متیقن همین که فقط شما مجازید به سان اخباری ها در حوزه طهارت از حدث به جهت اینکه مورد صحیحه زرار است، مورد روایت خفق است، یا نهایت در مورد طهارت از خبث که مورد دلیل دیگری از ادله استصحاب، روایت اعاره صوب به ذمی مورد اونه، تمسک به قاعده استصحاب بکنید. دیگه از این حوزه طهارت خارج بشید، استصحابی رو همراه نخواهید داشت، دست شما از این قاعده کوتاه خواهد بود، فکرش هم نکنید. این گفته کسی است که معتقد استصحاب رو نمی‌شود در تراز یک قاعده اصولی دید. پس راهی که طی می‌کنه راه اجماله. چند خط بخونید؟ الجهت الثالثه، جهت سوم از جهاتی که مربوط به تقریب استدلال به حدیث زرار است. بعد از فرض تکفل روایت استصحاب را که این رو ما در جهت دوم کاملا بررسی کردیم، بعد از اینکه جهت نخست رو هم پشت سر نهادیم که اگه دوستان حالا دقت کرده باشن در نقطه نخست جهت اول قاعده یقین رو از مدلول روایت بیرون انداختیم، در جهت دوم قاعده مقتضی و مانع رو. نقطه اول جهت اول اختصاص داشت به اخراج قاعده یقین و جهت ثانی اختصاص داشت به اخراج قاعده مقتضی و مانع. میمونه جهت سوم. در جهت سوم با خیال راحت میگیم فرض و بس میشه قشنگ بر این گذاشت که روایت متکفل استصحاب، چون دو قاعده دستشون کوتاه شد. بعد افتراز تکفل روایت الاستصحاب یقع الکلام، نزاع فی انه هل یستفاد من الروایت جعل الاستصحاب علی وجه کلی که قاعدت استفاده میشه جعل استصحاب به شکل کلی مانند قاعده عمومی، او لا تدل اون روایت علا اکثر من جریان الاستصحاب فی باب الوضوء بیش از این دلالت نداره. این در شک فی الحدث، وقتی که یقین به وضوء داشتی و شک در حدث کرد. حالا گفتم نهایت به استناد حدیث اعاره صبح هم بیایم پای خبث هم اینجا باز کنیم. هر وقت شک در خبث داشتی به استصحاب تنسب کنیم. واسه اهمیت هم نداره چون جو اصل طهارت خودش بر ما کفایت میکنه. قد یقال به عدم دلالت و استصحاب بسان قاعده عامه. یه تذکر باز بدم که میگه بسان قاعده عامه یعنی بسان قاعده اصولی که شاخصش عنصر مشترک بودن در جمعی ابواب فقه، در مختلف ابواب فقه، یعنی قاعده عامه. ولی خب قواعد فقهی هم عامن. اصلا خود همین استصحاب اگه مختص به باب شک در حدث بشود هم به هر حال عامه، کلیه، هم من میتونم استفاده کنم، هم شما، هم او، هم این، هم میشود در حدث نومی استفاده کرد، هم در حدث بولی، هم در حدث حائطی و الاخر. منظور از قاعده عامه قاعده اصولی است، عنصر مشترک. لأن اللام یقال به عدم دلالت، نمیگه دلالت داره بر عدم، میگه دلالت ندارد. عدم دلالت غیر از دلالت بر عدمه، یعنی تایی کار به چی میکشه؟ به اجمال. حواستون جمع باشه. لأن اللام فی قوله ولا ینقض الیقین به شک، نقض نکند اون مرد یقین را به شک، یا لا تنقض الیقین ابدا به شک. این لام در الیقین کما یمکن ان یکون للجنس، همونطور که میتواند، لام که میگه لام الیقین دیگه، حواستون باشه، همونطور که میتواند برای جنس باشه، و باشه چی میشه؟ فافای نتیجه است، عاطفه است که معنای تفریع و نتیجه میده. سه معنا برای فای عاطفه ذکر میکنن، اینجور که خاطرم هست. دوستان حتما ادبیات رو جدی بگیرند، چون وقتی شما از مقطع ادبیات در مقام تحصیل و تدریس جدا بشید دیگه بر نمیگردید. لذا ما توصیه میکنیم به کسانی که ادبیات رو خوندن اما تدریس نکردن، آغاز تدریس رو از ادبیات قرار بدن، چون فقه اصول رو شما به مناسبت های مختلف تا آخر طلبگی خواهید خواند، اما ادبیات دیگه متروک میشه و خودتون هم دیگه روتون نمیشه یا حوصله نمی کنید برگردید بعد از مدتی به سمت کتب مقدماتی ادبیاتی. فتکون الجمله المذکوره تو لا ینقض مطلقه مطلقه، همونطور که میتونه اینجور باشه، کذالک یحتمل، یحتمل هم اینجور که بعضی از لغویون تصریح دارن قابل خوندنه، به یک معناست با یحتمل، یعنی احتمال میرود. همینطور محتمل است این که باشد اون لام الیقین للعهد و للاشاره، واف تفسیر، عهد و اشاره به یک معناست. الال یقین المذکور فی الجملت سابقه، جمله ای که در مقام تعلیل بود، فا انه علا یقین من وضوعه و هو الیقین بالوضوع. یقین مذکور چیه؟ هو به یقین مذکور میخوره، یقین مذکور یقین به وضوع دیگه. ببینید من وضوعه، حتی بعدن بگیم که من وضوع میگه نه به وضوع، همین باعث تفاوت قصه است. حال فعلا داشته باشید مطلب. فلا یکون للجملته، جمله اصلی، لا ینقض الیقین ابدا به شک، جمله که اش استصحاب رو میکشیم، لا ینقض، نیست برای جمله اطلاقی که نسبت به غیر مورد شک در انتقاض وضوع هم پوشش داشته باشه. اطلاق لغیر مورد شک فی انتقاض الموضوع. مثلا شما شک بکنید آیا نماز جمعه در ظهر جمعه همچنان واجب است در عصر غیبت، یا اینکه نه شارع مقدس وجوبش رو گرفته ای بسا تحریم کرده باشه، استصحاب وجوب نماز جمعه را نمیتوانید بکنید از زمان حضور به زمان غیبت، چون جا سخن از شک در حدث و این حرفانی، شک در وجوب نماز جمعه است. و قاعده استصحاب حسب فرض اطلاق نسبت به حالت شک در غیر وضوع، شک در غیر حدث نداره. بسیار پس قضیه تا الان چجور شد؟ دو احتمال شد، دو احتمال که بیاد وسط و این دو احتمال هم تراز باشن، دلیل اصطلاحاً بهش گفته میشه چیه؟ مجمله. پسوندی که میگه مجمله به جهت اجمالی که در لامش هست، لام عهد است یا جنس عهد ذکریست احسن تو. و اجمال اللام واقع تفسیره و تردد اللام بین الجنس که میشه قاعده عامه و العهد ذکری که میشه قاعده خاصی فقهی، همین اجمال کافن کافیست فی من الاطلاق. اصلا اطلاق در وقتیست که کلام از اجمال رها شده باشد، کلامی که آلوده به اجماله از اون جهتی که به اجمال آلوده است فاقد اطلاق. اینجا هم قصه همینه که دیگه خلاصه شما اصلا فکر اطلاق رو از سرتون بیرون کنید، استصحاب در تراز قاعده اصولی برای شما ثابت نمیشه. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه کمر همت بستند، از دل صحیحه زراره بالاخره استصحاب رو بکشن بیرون به هر قیمتی شده، اونم یک استصحاب اصولی نه فقهی. لذا در جهت ثالثه که دیگه آخرین جهت کوتاه نمیاد، دو تا ایراد به این اشکال مطرح میکنن و سعی میکنن صحیحه زراره رو از اجمال بیرون بکشن، دیگه مجمل نباشه، مبین باشه که بشه به اطلاقش تمسک کرد. اولین نکته‌ای که ایشون میگن بر پایه اون عبارتی است که قبلا گفتیم در مقام تعلیل آمده، فإنه على یقین من وضوئه. یه نکته اینجا به عنوان مقدمه بگم، یه روزه ای بخوانم، اشکی بگیرم، بعد انشاءالله اشکال اول. ببینید هل علت تو عمم و تو خصص، این خاصیت علت. اصلا علت یه جوریست که حکم رو با خودش میکشه، یه جاهایی میبرد فراتر از موضوع حکم، یه جاهایی هم اجازه نمیدهد این حکم برود، هرچند که موضوع و متعلق این حکم به نظر میاد که اون جاها رو هم پوشش میده. تو عمم و تو خصص، جمله معروفی هست در مقام تعلیل ذکر میکنن اساتید در السن مشهوره، میگن لا تأکل رمان لأنه حامز، انار نخور چون ترش، چون ترش. این انار نخور چون ترشه مشتمل بر یک علت، از یک جهت تو عمم تعمیم میده این لا تأکل را که حکم ماست، دیگه این نخور، این نهی از خوردن محدود به انار و رمان نمیشه، شامل قوره هم میشه، شامل لیمو ترش هم میشه، شامل قرق قرط هم میشه، شامل تمر هندی هم میشه، تمام ترشیجات عالم مشمول این لا تأکل خواهند شد به اعتبار اینکه العلت و تعمه. به ذریع شما فردا آمدید به جای خوردن انار ترش اقدام کردید به شرب دو لیوان آب قوره و حالتون بد شد، دکتر حتما توبیخ میکنه شما، میگه من گفتم انار نخور چون ترشه، وقتی رفتی آب قوره خوردی و کو عقلت. از جهت دیگه هم تو خصص، اینجا تو عممش بود، اما از جهت دیگه تو خصص تخصیص میده. از چه جهت تخصیص میده؟ از این جهت که نهی از انار رو میبره روی انارهای ترش و انارهای شیرین خارج میکنه. یه وقتی میگه لا تأکل رمان لأنه حامز، به نوعی که انه گفته لا تأکل رمان الحامز و کل رمان الحامز حلو مثلا اینجوری. لذا شما باید انارهای ترش رو کنار بذارید، مثل انارهای شمال در منطقه شمال، خطه شمال که خطه مادری ماست، اونجا انارها ترشند. لذا برای فسنجان آب انار و رب انار که استفاده میکنند خیلی ترشه، فسنجان هاشون هم ترش میشه. اما خب انار ساوه قم رو دیگه شامل نمیشود که شیرینه، انار قندی یزد رو دیگه شامل نمیشود، اینها رو میتونید بخورید چون ترش نیسته. از این جهت تو خصص قید میزن این خاصیت علتی. پای علت که بیاد وسط، معلول رو به دنبال خودش میکشه به هر کوچه پس کوچه. در حدیث شریف فانه علی یقین من وضوعه، در مقام تعلیل پای علت که بیاد وسط دیگه حکم رو نبین، علت رو ببین. بر پای علت باید تکلیف مشخص کرد. خب اینجا چه علتی است؟ فانه علی یقین من وضوعه، گفتم فانه لانه علی یقین من وضوعه. چی میخواد بگه؟ اینجاست که دقت میخواد. ایشون میفرماید که حالا باز این پیاز داغا رو من دارم هی اضافه میکنم، آقای صدر همه این حرف ها رو تو پنج خط گفت. مخاطب امام در حدیث یک فقیهی است به اسم زراره، او رو دست کم نباید گرفت. ما بارها تذکر دادیم که راوی نخست روایت، اونی که از امام روایت رو دریافت میکنه و مخاطب امامه، مهم کی باشه؟ آیا زراره است مثلا؟ آیا محمد ابن مسلم مثلا؟ آیا یونس ابن عبدالرحمن؟ آیا فضل ابن شازان؟ کسانی از این سنخند که در تراز فقهای اصحابند، یا مثلا کسی مثل من بی سواده که نشستم خدمت امام یه چیزی رو میشنوم و نقل میکنم، یه چیزی رو سوال میکنم که مربوط به زندگی شخصی خودمه یا رفیقمه و امام هم پاسخ میدند. فرق پاسخی که امام به امثال زراره میدن با پاسخی که به امثال من بخوان بدن اینه که در پاسخ زراره معمولا به قواعد و نکات کلی و کلانی که به کار استنباط میاد هم اشاره میکنند و سعی میکنند جنبه تعلیلی و تحلیلی به فرمایششون بدن، با این که اگر مخاطبشون یک عوام باشه به صرف بیان حکم و وظیفه عملی اکتفا میکنن، تازه اگر خیلی فضا مناسب باشه بشه واسه طرف قاعده کلی گفت و الا میگن تو این کار بکن، به شکل جزئی براش تعیین وظیفه میکنن. به همین خاطر مهمه که مخاطب حدیث کی باشه. امام در احادیثی که طرف زراره است معمولا به کلامشون، غالباً در خیلی از مواضع به کلامشونه که روی کرد استدلالی و تحلیلی میدن، میخوان او رو اقناع کنن. اینجا همین اتفاق افتاده. امام با عبارت فانه علی یقین من وضوعه میخوان این حکمی که به عدم وجوب وضوع صادر فرمودن در قالب لا واجب نیست وضوع بگیرد، پشتوانه تعلیلی بدن. بر پایه ارتکازات عرفی جناب زراره، بر پایه ارتکازات و ذهنیت های عرفی زراره. بالاخره همه ماها حتی اگر زراره باشیم و حتی اگر امام باشیم، اصلا فرقی از جامعه عقلایی هستیم، فرقی از ابناء عرفی، اون ارتکازات و ذهنیت ها و قواعد نانوشته عقلایی بر ما هم حاکمه و ما هم ناخواسته طبق همون قواعد فکر میکنیم، طبق همون قواعد استدلال میکنیم، طبق همون قواعد اقناع میشیم، بدون اینکه خودمون حتی خیلی وقتها متوجه باشیم. امام برای اینکه تبیین کنند بر زراره علت عدم وجوب وضوع را، ذهنیت عقلایی او رو به کار گرفتند، ظرفیت عقلایی او رو مورد بحث معرفی قرار دادند. میگن نگاه کن، فانه علی یقین من وضوعه، او یقین داشت به وضوع و شک کرد در حدث، و نباید نقض کنه یقین را به شک. یعنی امر کاملا گویا وجدانی است، مورد پذیرش و اقلاست. امام اشاره میکنند به استصحابی که به شکل مرتکز در اذهان همه اقلا وجود داره، هرچند که ما برای استدلال به استصحاب به این استصحاب ارتکازی قانع نشدیم، گفتیم مبتنی بر الفت قلبی است، مبتنی بر انس ذهنی است. یادتون هست که رو این اساس گفتیم قابل استدلال نیست، بر پایه کشف شکل نگرفته سیره استصحابی بین اقلا. اما به هر حال هست، ما در تمام شؤون زندگی خواسته یا ناخواسته عملمون رو بر اساس استصحاب تنظیم میکنیم. الان شماها آمدید داخل این اتاق برای کلاس و درس، از کجا فهمیدید کلاس امروز اینجا باشه؟ ناخودآگاه استصحاب کرد. استصحاب اصلا از کجا من زندم و کلاسی هست جز به حکم استصحاب؟ ناخودآگاه شما مرتب در حال استصحاب. امام از اون استصحاب مرتکز در ذهن زراره به عنوان یکی از اقلا، به عنوان فردی از ابناء عرف استفاده می کنند برای توجیه و تحلیل حکمی که صادر فرمودن، عدم وجوب وضوع در موارد شک در نوم. خب حالا چی میخواد بگه آقای سعد؟ میگه ها اون استصحاب مرکوز اندل اقلا فراتر از قصه شک در طهارت و نجاست، فراگیر عام همه مجالات و شؤون حیات رو در بر میگیر. اقلا که اصلا به نجاست و طهارت کاری ندارن، به خبث و حدث کاری ندارن، این مربوط متشرع است. برو فراتر از این وادی ها، تو همه مجالات اقلا برپایی چی مشمول کنن؟ چون چه مسازم براتون در کلاس، در حیات، در مغازهی که هست، ماست تو همیشه میخواید بخرید داخل کوچه میشید سمت چپ، حسن مثلا فرض کن ماست بند، از اون ماست رو میخرید. ممکن این حسن خان دیشب دنیا رفته باشه یا دیروز مغازه رو بسته باشه یا اصلا امروز باباش فوت شده باشه، تعطیل باشه، ناخودآگاه استصحاب میکنه که امروز هم هست.
یعنی اون سیره رو قبول داره دیگه، سیره اقلایی که اولش
فرمود. ایشون میگه سیره اقلا مسلمن هست، ما قبلا اشاره کردیم چلیست قبول میکنه. اون تا مدعی است که با اون توضیحاتی که دادم، مدعی است که این سیره اقلایی به جهت اینکه مبتنی بر یک ذهنیت بر محور کشف، بر محور حجیت نیست، نمیتواند دست ما استصحاب رو عنوان یک حجت تحویل بده. خیلی مفصل توضیح دادم در وقت خودش فراتر از عبارات های سر نظرم میاد سه جلسه قبل اشتباه نکنم. بسیار بنابراین بچسب به اون عمومیت علت، علت رو تو امنه بچسب به اون عمومیت، عمومیت علت بر پایه عمومیتی است که استصحاب در اذهان اقلا داره. پس نشان میدهد که امام استصحاب رو با همون فراخی اقلایی خودشون لحاظ کردند و به عنوان استدلال بر حکمشون تحویل زراره میدند، با همون فراخی اقلاییش، با همون گستردگی و عمومیت اقلاییش که شامل همه جنبه ها میشود. پس نتیجه میگیریم که این حدیث شریف به استناد تعلیلی که ریشه در ارتکازات عرفی داره میتواند استصحاب رو در قامت یک قاعده اصولی تحویل ما بده. تا به اینجا این مطلب ثابت شد. و یرد علا ذالک، علا اون قول به عدم دلالت که با یقال مطرح شد، رد می شود بر قول به عدم دلالت روایت و استصحاب به مانند قاعده عامه. اولا انه دوتاست، یک ان قوله فانه على یقین به نفوذه. این فرمایش امام مسوق و مساق تعلیل للجزاء المحذوف کما تقدم. سه تا احتمال مطرح بود. این کما تقدمی که میگه طبق کدوم احتمال اوله؟ این عبارت، این قول مسوق یعنی ریخته شده، مساق در قالب، تعلیل برای جزاء محذوف. تعلیل برای جزاء محذوفی که گفتیم چیه؟ طبق احتمال اول تقدیر بود، دیگه حذف بود. جزاء چی بود که محذوف بود؟ لا یجب الوضوء. نکته ای که اینجا را اشاره کنم بد نیست، در واقع این فإنه على یقین من وضوء سقراست، سقرا قیاسه، ولا ینقض الیقین به شک میشه کبرا. او یقین به وضوء داره و یقین به وضوء و با شک نباید نقص کرد، میشه قیاس منطقی، سقرا کبرا. پس این فإنه که در مقام تعلیله، تعلیل به یک قیاس صورت گرفته، قیاس هم مرکب از سقرا و کبراست. این چیشه؟ سقراش. حالا و ظهور تعلیل، ظهور تعلیل فی متعلق به ظهور، فی کون این تعلیل تعلیلا به امر عرفی، تعلیل به یک امر عرفی است، نه به یک امر تعبدی. و امر تعبدی که کسی رو اقناع نمی کنن که مثلا بگی چه این کار باید بکنم، بهش بگیم که چون من میگم، مثلا دارم میگم ها، این طرف اقناع نمیشه، این دعوت به تعبد. چه این کار من نباید بکنم؟ چون نباید بکنی. یعنی اینجور تعلیل ها بیشتر برای تحقیر مخاطبه، نه واسه اقناع او. یعنی حرف نزن، یعنی متعبد باش. هیچ وقت کسی رو با یک امر تعبدی که اقناع نمی کنم، باید یا به عقل او استناد بکنن، خب اونجا قضیه عقلی نیست، یا باید به اون ذهنیت عرفی و عقلایی او چنگ بندازن، از اون طریق او رو اقناع بکنن، که خب اونجا بله استصحابی ریشه عقلایی دارد، اصلا یک ریشه حیوانی داره، قبلا گفتیم. تعلیلا به امر عرفی، ظهور دارد تعلیل در این که این تعلیل به امر عرفی باشه. و تحکیم، حواستون به عبارات باشه، عطف بر ظهور رو بگیرید، حاکم سازی، تحکیم این حاکم کردن، حکم زیدن، این زیدو حاکم کرد، قاضی کرد، حکم قرار داد. و حکم قرار دادن، حاکم نمودن، عطف بر چی شد؟ ظهور. مناسبات حکم و موضوع، مناسبات غلط دیگه، غلط مشهور، مناسبات مفاعل است، مناسباتی که مرکوز است، مرکوز است صفت مناسباته، مرکوز در کجاست؟ در اذهان عقلا، در اذهان عرف. تحکیم مناسباتی که مرکوز در اذهان عرف و عقلا است، علیه متعلق به تحکیمه، تحکیم کنیم، حاکم کنیم مناسبات رو بر چی؟ بر اون قول امام. علیه برمیگرده به چی؟ به قول امام. که شاید قشنگتر این است که مراد از این قولهی اون قول اول باشه، لاین قضال یقینه به شک، اون مراد باشه. تحکیم کنی مناسبات و که موضوع را بر اون قول اصلی، علیه خود به اون فقره ای که ازش استثاره میکشه. حتی اگه بزنید به همین قول دم دستی خودمون دو خط بالا، فإنه على یقین من وضوء، جای دوری نمی رود. پس علیهش رو متعلق به چی؟ به فقا تحکیم. حالا یه توضیح بدم، ما قبلا یه بحث داشتیم تحت عنوان مناسبات الحکم و الموضوع، مناسبات الحکم و الموضوع، که در واقع ما یک حکم و تحویل عرف می دادیم، عرف به تناسب بین حکمی که هست و موضوعی که هست، گاهی اوقات تصرفاتی در این حکم موضوع میکرد، دستی در قضیه میبرد، ممکن بود یک وقت از فضای حکم فراتر بره، یه وقت ممکن بود از فضای حکم فروتر بره، هر دو شکلش. مثلا گفتش که اگر نجاستی در مشک افتاد دیگه از این آب مشک ننوش، به عرف بگی فوری این روی مشک که هیچ کلمن هم پیاده میکنه، رو بطری هم پیاده میکنه، رو کوزه هم پیاده میکنه، چون دیگه مشک خصوصیتی نداره، باید اون حجم آبه، حجم کم آبه، حالا میخواد مشک باشه، میخواد کلمن باشه، میخواد تشت باشه، هر چی که هست ببینید جمع‌تر کرد یا فراتر بود؟
فراتر
بود. اما وقتی جمعش هم میکنه میگه اگه لباست آغشته به بول شد بشورش، بشور با نفت، با تینر، با آب، آب هندوانه، آب هویج، با چی بشورم؟ همین که میگه بشورش، از هان میره به سمت آب متعارفه لوله کشی، یه آبی که هست می‌نوشیم، می‌شوریم. ببینید اینجا فروتر رفت، محدودتر کرد. لذا اگه شما رفتید اینو با آب هندونه شستی و اشتی آوردی، احتمالاً یکی بزنه بیخ گوش شما مولا که شستن با آب هندونه تو عقل نداری. اینجور تناسبات رو حکم حاکم می‌کنه در کلمات متکلم. ما ناخودآگاه اینا اعمال میکنه، دست خودمون هم نیست، ناخودآگاه گزارهایی که میشنویم، حرفایی که میشنویم پیاده میکنه. ایشون در اینجا به مناسبات حکم و موضوع اشاره میکنه، از این جهت که مناسبات حکم و موضوع در واقع میشود گفت همون تناسبهایی است که اذهان و عقلا معتقدند شایسته است بین یک حکم و یک موضوع برقرار باشه. از گاهی اوقات موضوع رو یا حکم رو به نفع دیگری دست میبرند، تغییر میدن، متغیر میکنن، زیق یا توسعه میدن، برای اینکه این تناسب بین حکم و موضوع فراهم بشه از نگاه عقلایی خودشون. این دوتا عبارت هر چند میتونه هر کدوم مستقل از هم باشه، هم ظهور تعلیل که در روایت ذکر شده و هم مناسبات حکم و موضوع که در اذهان عقلا مرکوزه، هر چند میتونه از هم مجزا و منفک باشه، اما آقای سرد میخواد از مجموع اینها به یک مطلب اشاره کنه و اون این است که حدیث ارجاع میده به ذهنیت عقلایی زراره در مقام تعلیل. در ذهنیت عقلایی زراره حکم استصحاب تناسب داره با یک موضوع فراخ، مناسبات ها که موضوع این همین. در ذهنیت عقلایی زراره مثل همه عقلا حکم استصحابی تناسب داره با یک موضوع فراخ، نه صرفا شک در وضوع متیقن الحدوث، بلکه در هر موردی که شک ما در امر یقینی الحدوث باشه با یک همچین موضوعی در از آن عقلا مرکوز قاعده استصحاب. روشن شد چی میخواد بگه؟ ظهور و تعلیل و تحکیم و مناسبات یقتضی، خبر چیه؟ اون ظهوره که برش تحکیم هم عطف شد، اقتضا میکند حمل یقین و شک را، حمله برمیگرده اون ظهور، حمل یقین و شک را بر طبیعی جنس، جنس یقین و شک، نه فقط یقین به وضوع و شک از ناحیه وضوع. لعن تعلیل به کبر الاستصحاب ورفیون، چون تعلیل کی رفقا؟ امام. به چی؟ به کبرای استصحاب، این که امام تعلیل فرمودند به کبرای استصحاب، این تعلیل امام عرفی و عقلاییست، عرفی و عقلاییست. کبرای استصحاب که ایشون میگه در مقابل اون صغرایی است که بالا من تعیین کردم. صغرا چی بود؟ فإنه على یقین من وضوعه. کبراش چیه؟ لا ينقض اليقین ابدا بالشک. پس بغل کبرا نیست لا ينقض. یعنی که استصحاب رو یک قاعده فراگیر ببینید. استصحاب رو یک قاعده فراگیر ببینید با دائره شمول وسیع. لعن تعلیل به کبر الاستصحاب عرفی، عرفی یعنی چی؟ یعنی ریشه عقلایی داره، مرکوز در اذهان مردمانه و مطابقون، عطف بر عرفیه، عرفی است و مطابق است، للمناسبات العرفیه، مطابقت داره با مناسبات، میشه همون چارچوب های عرفی، ضوابط عرفی. به خلاف تعلیل، به خلاف اینکه هم میخوان تعلیل بیارن به استصحاب مجعول، این تعبدی کی جعل کرده؟ بخوان تعلیل کنن به استصحاب تعبدی در خصوص باب وضوء، این که میگه به خلاف تعلیل به استصحاب مجعول در خصوص باب وضوء یعنی چی؟ یعنی که اگه بخوان تعلیل کنن به استصحاب تعبدی که شعاره فقط در باب وضوء نهایت جر کرده، این دیگه عرفی نیست، این دیگه مطابق با مناسبات عرفیه نیست. به خلاف یعنی این، اون عرفی بود، تناسب با ذهنیت عقلایی داشت، اما این دیگه عرفی نیست، تناسب با ذهنیت عقلایی ندارد. در واقع دو بند فرمایش رشونده می فرماید که تعلیل امام ظهور دارد که مبتنی و ارتکاز عقلایی زرار است. یه بند تعلیل امام ظهور دارد که متکی و ارتکاز عقلایی زرار است. ظهور تعلیل فی کنی تعلیلا به امرن عرفی، درست شد؟ این نکته اول. اونی که تناسب با ذهنیت عقلایی دارد تعلیل به کبرای استصحابه، بانه قاعده عام، نه تعلیل به استصحاب جزئی، تعلیل به کبرای استصحاب. تناسب دارد با استصحاب بسانه یک قاعده کبروی عام و وسیع، به این شکل تناسب دارد، نه با استصحاب در قالب یک قاعده جزئی تعبدی. پس دو بند گرفتید انشاءالله. بند اول این بود که تعلیل ظهور دارد که متکی و ذهنیت عقلایی است. بند دوم این است که ذهنیت عقلایی به نفع استصحاب کبروی عامه، نه استصحاب جزئی تعبدی. اما ایراد دومی که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میگیرند و بحث رو هم با همین ختم خواهیم کرد اینه. می‌فرمایند که آقا جان اصلا الف و لامی که در الیقین هست الف و لام عهد ذکری باشه. اینو می‌خواستی بگی دیگه، بدتر از این که نمیشه. ما نخواستیم الف و لام جنس باشد، الف و لامی که در یقین و لاین قضل یقین به شک هست. اما نکته اینه که بر فرض هم که الف و لام عهد ذکری باشه، اشاره میکنه به اون یقینی که قبلا آمده، فانه على یقین من وضوئه، فانه على یقین من وضوئه، به اون میخواد اشاره کنه. کی گفته که اون یقینی که در این عبارت هست یقین من وضوئه، یقین خاص مختص به وضوئه، که اگه الف و لام لاینقض یقین به این برگرده استصحاب رو فقط در محدوده شک در وضوع اثبات بکنه؟ کی گفته اینه؟ از خودتون چه حرف در میاد؟ بله، اگر میفرمود فانه علی یقین به وضوع، حق با شما بود. یقین با چی متعدی میشه؟ با. اما فرموده فانه علی یقین، او بر یقینه، من ناحیت وضوع، ناحیه اینجا بذارید مطلب کاملا مشخصه، از ناحیه وضوعش، یعنی اینکه او از ناحیه وضوعی که دارد بر یقین و یقین محدود جنس یقین هست. یه توضیح اینجا میخواد، بعد این مقدار باز ما روزه بخونیم و عشق بگیریم، چاره ای نداریم. ببینید رفقا، همون مثال لا تأکل رمان لأنه حامض بیارید وسط، یا همون میخوام یک تغییراتی بودن بحث رو پیاده کنم. یک وقت هست که طبیب به شما میگه اجتنب ان حموزت رمانیه، پرهیز کن از ترشی اناری، یعنی ترشی که حاصل انار. اجتنب ان حموزت رومانی، فان الحموزت تزرک، این حموزه به تو آسیب میزن. فان الحموزت تزرک، اینجا الف لامی که بر سر الحموزه هست، فان الحموزت تزرک، اگه الف لام عهد باشه که حسب ادعا ما به نار بر عهد میذاریم، برمیگرده به حموزت رمانیهی که قبلا ذکرش آمد و فقط حکم میکنه به مضر بودن این حموزه و بس، چیزی بیشتر از این اثبات نمیشه. جمله فإن الحموزت تزرک اثبات نمیکنه که ترشی سرکه و ترشی قوره و ترشی تمر هندی هم مضر باشه، چون الف و لام حرف از عهد، برمیگرده به چی؟ حموزه رمانی. خب این یک حالت قضیه. حالا اگر مثلا طبیب به شما میگه اجتنب رمان فان فیه حموزتا، فان فیه حموزتا و الحموزتو، خوب دقت بکنید، تزرک، اجتنب رمان فان فیه حموزتا و الحموزتو تزرک، اگه تو این قالب بیاره، اینجاست که والحموزه الف لامش اگه عهد ذکری باشه برمیگرده به اون حموزه مطلق، نه خصوص حموزه رمانیه، حموزه مطلق. و حسب برداشت عرف هر گونه ترشی میشه مضر. اجتنب رمان، چرا؟ فان فیه حموزتن، یا لان فیه حموزتن و الحموزتو تزرک، حموزه هم مزرده. اینجاست که دیگه این الف و لام بر فرض هم که عهد باشه برمیگرده به حموزه کلیه، نه حموزه رمانیه. همه ترشی ها ممنوع میشه. اینجا هم قصه همینه. ایشون معتقده که این علا یقین مقید نشده به اینکه متعلق به وضوع باشه، ولی خب اگه مقید بشه به این که متعلق به وضوع باشد، باید بابا می آمد، چون یقین با چی متعدی میشه؟ با در واقع این من وضوعه متعلق است به علا یقین، متعلق است به علا یقین، فإنه علا یقینه. اینجا نکته بگم از حیث ادبی خوبه. راجع به فإنه علی یقین بین ادما بحثه که آیا این علی یقین متعلق است به یک مثلا کائنون محذوف یا اینکه اصلا نیازی به چیزی که بهش تعلق داشته باشه نداره، خودش در حقیقت خبر است برای انه، و هر قید و ظرفی هم که ذکر می شود متعلق است به خود همین علی یقین. تعبیری که آقای صدر به کار برده عرض بکنم به نظر میاد ناظر به این دیدگاه ادبی است که اینجا خود علی یقین رو بدون اینکه نیازمند به تعلق به کائنون مقدر ببیند خبر انه گرفته، این من وضوعه رو هم ظرف در حقیقت این علی یقین گرفته. متطبق اون شکل مرسوم ادبیات ای بخوایم بحث بکنیم، یه کائنون در تقدیر میگه فإنه، یعنی کی؟ اون رجل، اون مکلف، کائنون هست علی یقینه. خب هست از چه ناحیه؟ این کائن از چه ناحیه است؟ من ناحیت وضوعه، از ناحیه وضوعش. یعنی در واقع یک ظرف تعریف میکنه برای اون کائنیتی که فرد بر یقین دارد، که این کون علل یقین در چه ظرفی است، در چه ناحیه است؟ من ناحیت وضوعه،
از ناحیه وضوعه، بسترش وضوعه، در بستر وضوع علا یقینن هست، کون علال یقین داره به این معنی. بنابراین
این حتما باید مبتنی بر استظهار عرفی و قوی باشه، نمیشم جوری کشف باشه. البته خب این قصه در استظهارات هست که وجدانی هن، برهانی نیستن، نمیشه اثباتشون کرد. شاید صد نهایت میگه من وجدانم اینه، میگه تو میخوای قبول کن میخوای نکن. اون تو استشهادی که ایشون میکنه عمدش این است که اینجا من آمده بر سر وضو نه با، و خود قرینه است بر این که من ناحیت وضوعه متعلق به یقین نیست، که ظرف اون کائن یا کون مقدره. میخواد بگه کون علل یقینی که برای این بابا اتفاق افتاده در بستر وضوع است، و الا خود این یقین مقید و محدود به این که یقین به وضوع باشد نیست. حتی این نکاتی رو خواهم گفت اونتا در تطبیق و جهت اهداف آموزشی هیچ وقت من همه مطالب در خارج نمیگم، چون خواه نخواه ظرف خارج محدوده. یه نکته کلی رو سعی میکنم در تطبیق است انشاءالله بدم وقتی خواهم یه برای تطبیق بدم. خلاصه فرمایشی که ایشون ذکر میکنه این است که یقینی که در عبارت فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينِ مَنْ وُضُوع آمده، یقین مقیده به این که تعلق به وضوع داشته باشد نیست، یقین جزئی نیست، بلکه یک یقین کلیست که به شکل یک نکره به کار رفته و هیچ قیدی نخورده. لذا اگر در لاین قضل یقینه به شک علف و لام عهد ذکری هم باشه، بر نمیگرده به یک یقین محدود به باب وضوع، بلکه بر میگرده به یک یقینی که مقیده به چیزی نشد. باز هم همون معنای جنس دست ما میاد، باز هم همون معنای جنس برای ما افاده میشه. مثلا مثالی که از خارج راجع به ترشی انار زدم. بسیار خوب، ایشون بر همین اساس استدلال به حدیث زراره رو میپذیرن. البته میگن روایات دیگری هم هست که جاش اینجا نیست. بخونیم بحث رو تمام کنیم. و ثانیاً ان اللام فی قولی ولا ینقض الیقین به شک لو سلم، که این لام للعهد و الاشاره باشه. آقا اصلا نمیگیم مجمل، میگیم مال اشاره، و تا از این که نمیشه که تو بخواست بگیم مردد بین این هاست، من میگم اون گزنه بدتر انتخاب میکنیم، مال عهد، عهد ذکری. و الاشاره عطف تفسیری است به عهد، اشاره و عهد علل یقین الوارده فی جملت فعنه و علا یقین من وضوعه. اگر هم این باشه لو سلمه این مطلب فلا یقتزی، جواب لس لو سلمه فلا یقتزی ذالکه، یعنی چی؟ ذالکه به انحال العهد میخواد، اینکه این لام برای عهد باشه اقتضا نمی کند اختصاص القول. کدوم قول؟ لا ینقض، قول مذکور خود به خط بالا، لا ینقض الیقین به شک اقتضا نمی کند اختصاص این قول را به باب وضوع. چرا؟ چون قید من وضوعه لیس قیدن للیقین، چون قید من وضوعه قید یقین نیست، تو بخواد یقین یقین جزئی باشه، مثلا یقین بدون قید اومده مطلقه، الف و لام بهش برگرده یقین مطلق دست شما، نه یقین مقید محدود. چرا قید یقین نیست؟ حیث ان الیقین لا یتعدى عادتا الا متعلقه به من، هیچ وقت یقین به متعلقش به من متعدی نمیشه. با چی متعدی میشه؟ با خب پس این من وضوعه دیگه چیکار هست این وسط؟ متعلق به یقین که نشد. و انما هو، هو این چی؟ من وضوعه قید لزف، این قید زف، قید ظرف. ظرف یعنی چی؟ تعبیر ظرف تعبیر قشنگی نیست، تعبیر ظرف تعبیر قشنگی نیست، اما خب ایشون منظورش از ظرف علا یقینه، متعلق است به علا یقینه، مبتنی بر اون بیان ادبی است که علا یقینه خود خبر باشد، نه اینکه متعلق باشه به چیزی که اون خبره.
خود علا یقینه، بدون اینکه نیاز به اینکه تعلق به کائنونی موجودونی ثابتونی داشته باشه خبر باشه. قید ظرف، من اگر دقت کرده باشید تعبیر بهتری به کار بردم، لای سطر، تعبیری که گشتم برای تطبیق بگم تو تفاوتش با حرف لای سطر هم روشن میشه. ببینید یه بحث ما داریم تحت عنوان قیدیت و ظرفیت، کاش آقای سعد از این لسان استفاده میکرد. ظرف اینجا به کار نمیبرد برای علا یقینه، بلکه در جایی که الان خواهم گفت به کار میبرد. یه وقتایی هست یه چیزی قید چیز دیگه است، یه وقتی هست یه چیزی ظرف چیز دیگه است، و این خیلی فرق میکنه. اگر قید محسوب بشه با انتفاعش مقید منتفیست، از انتفاع قید و انتفاع مقید، اما اگر چیزی ظرف محسوب بشه با انتفاعش مظروف منتفی نیست، نهایت مظروف در ظرف دیگری تحقق پیدا خواهد کرد. یه وقت هست میگید که بر من نهار بیار ساعت 2 بعد از ظهر، بنده هم عبد شما. اگر این ساعت 2 بعد از ظهر قید نهار باشه، معناش نسی اگه 2 گذشت به هر علتی نتونستم نهار تهیه کنم، یا اگه 2 نشده بود نهار من وردم بیارم به درد نمیخوره، دیگه مطلوبیت منتفیست، قید خورده. نهار ساعت 12، نهار ساعت 2، نهار ساعت 5، ساعت دیگه قبل یا بعد دیگه مطلوبیت منتفیست، چون قید این نهار مطلوب ساعت بود که اوش بسته بود. روشن شد؟ اما اگر این ساعت مثلا 2 که من میگم قید نباشه، چی باشه؟ ظرف باشه. من نهار میخوام، اما خب بعد بخواه یه ساعتی خورد نهار رو بگه، بعد یه ساعتی خورد، یه ساعت 12 بیار، ساعت 2 بیار. اینجا اگه شما ساعت 2 نتونستی بیار، 2 نیم بعد بیار، نشد 3 بعد بیار، و که شاید هی مطلوبیت قضا بیشتر هم بشه هرچی عقب بیفته، چون نهار قیدش ساعت 2 نبود، نهار اصلا قید نداشت. من گشنمه، گشنگی که نهار به ساعت 2 براش موضوعیت نداره، که نهار براش موضوعیته. حالا میخواد 2 باشه، میخواد 1.5 باشه، میخواد 3 باشه، بلکه هرچی جلوتر بریم اوضاع بدتر هم میشه. نهار مقید به زمان که در واقع مطلوب او نیستش که جان.
حالا میگه خب قید
ساعت فلان ساعت بهمان ظرف نحوی است، از نگاه اصولی و فقهی داریم قضیه نگاه میکنیم که آیا این ظرفی که اینجا تعریف شده به سان قید یا فقط در تراز یک ظرف خشک و خالی. مشابه این بحث و مرحوم شیخ با اونو که مکاسب خوندن راجع به استدلالی که قائلین به کاشفیت اجازه در بیع فضول ذکر کرده اند بیان داشته. یه ده میگن که اجازه رضای به عقد، عقد هم نقل من حین وقوعهیست، نقل من حین وقوع العقد، پس اجازه رضایت به نقل من حین وقوع العقد که میشه کشف، نظری کش کاشفیت در وقت اجازه. شیخ اونجا بیانی دارن که ما مفصل توضیح میدیم که فرمایند بله، نقلی که از عقد به شکل متعارف حاصل میشه من حین وقوع عقد، اما این حین وقوع عقد ظرف این نقله، قید این نقل نیست که اگر مثلا به هر علتی نشد این نقل در حین وقوع عقد اتفاق بیفته اصلا کلا منتفی بشه، بسان قید نیست که با انتفاعش نقل یعنی مقید منتفی بشن. ظرفه، یه بحثتر زمان، لکل شیء زمانی لابد من زمان، لکل شیء مکانی لابد من مکان. یا آخر شما اینجا انتخاب میکنید نماز بخونید، حالا اینجا نماز بخواید بخونید، اینجا به عنوان یک مکان و ظرف استفاده میکنید، به عنوان قید مهمه. اگه شما تو این مدرسه که ما هستیم زود شما واسه نماز بخونید، اینجا احتمال به عنوان یک ظرف انتخاب کردید، ازایتون میگم مدرسه بغلی نماز بخونید، میگید باش
هر قضایی خارجی میشه،
بگم آقا اصلا بیا تو کتابخانه نماز بخون، بیا تو مسجد نماز، میگید باش شروع کنم، چون ظرف دیگه موضوعیت نداره، قیدیت نداره. اما اگر مثلا شما رفتید به جمع‌کران، تو موضع محدود و مشخصی که منسوب هست به مکان اصلی جمع‌کران، اونجا خواستید نماز بخون، اینجا قیده، بیا فلان تو بلند شما مثلا بیا تو صحن نماز بخون، بیا تو خونه من نماز بخون، خونه تو چیه صحن چیه، من اصلا اینجا رو انتخاب کردم چون قیدیت داره، موضوعیت داره، قید که میشه چه موضوع، اینجا مکان، این ظرف میشه چی، میشه قید. اگه این مکان از شما بگیرید، ای بسا دیگه اون دو رکعت نماز رو نخونید، اونو واسه اون مکان گذاشته بود، گذاشت شد اینجا میشه. ازا مهمه که این بستر مکانی زمانی، بستری که به شکل یک ظرف عرضه میشود بر شما تجلی میکنه، این رو فقط در قالب یک ظرف خشک و خالی ببینید یا نه اون در تراز یک قید ببینید، که اگه در تراز قید ببینید با انتفاعش مقید هم متفاست. شما خواهد بیا آقا من وضوعه قید یقین نیست که بخواد یقین و مقید به خودش بکنه، من وضوعه چیه؟ ظرفه. ظرف چیست؟ حالا یقینه. بخواد بگید بر یقین بودن تو کدوم بستر؟ در بستر وضوع اتفاق افتاده، تو این فضا اتفاق افتاده، کون علی یقین در کجا اتفاق افتاده، در مورد چه چیزی اتفاق افتاده، وضوع به نوعی وضوع میشه ظرف اون کون علی یقین.
پس با از بین رفتن این ظرف اون مظروف ما از بین نمیره،
نه چیزی نیست که موضوعیت داشته باشه نسبت به اون مظروف.
صد تو جملات انشایی که اینجوری همیشه ظرف فرد از زمان مکان در واقع چیزه،
نه ظرف که ما میگیم معنی عام میده، ظرف که میگیم معنی عام میده، در خود کتابای فقهیتون هم هست، مثلا مرحوم عرض بکنم خدمتتون که شهید ثانی در بحث لمعه داره که این متاجر رو ایشون میگه جمع متجر و متجر رو هم بحث میکنه که اسم مکان است که مصدر میمی، و اگر مثلا اسم مکان باشد یه مراد اون اعیان مکتسبون به هاست، اعیان مکتسبون نه دکان پاساج مغازه، از اسم مکان مراد اون این نیست، مراد اون اعیانه، مثلا برنج معلوم کارم چیه؟ برنجه، محل کسب من میشه چی؟ میشه برنج، کسبش در برنجه. و محصل العبارت انه من ناحیت الوضوعه، این ظرف درست به ناحیت الوضوع علی یقینه، ناحیه وضوع و یقین متواصل جمع باشه ها، این لذتی که ایشون گفت مراد چیه؟ علی یقینه، خواهد یک ظرفی برای این ظرف، چون خود علی یقینه هم معنی ظرفیت داره، این شخص کائنون علی چی؟ یقین، در واقع علی یقینه ظرف فرد رجل، این عرض بکنم خدمتتون که من وضوعه ظرف کون و رجل علی یقین، کون و رجل علی یقین کدوم بستره؟ در بستر وضوع حاضر، یعنی ان کلمت الیقین استعملت فی معناها الکلی، کلمه یقین استعمال شده در معنای کلیش، فا ازا اشیر الیها لم یختز ذالک الاشارتو الاختصاص به بابل وضوع، پس اگر اشاره شود به این کلمه اقتضا نمی کند این اشاره اختصاص به باب وضوع، اشاره همین دیگه الفلام اهلین اشاره، اگر اشاره کنه معنای جزئی اون کلمه محلا به این الفلام هم میشه جزئی، اگر اشاره کنه معنای کلی این کلمه محلا به الفلام هم میشه چی؟ میشه کلیس آینه، هر شوش کنه اکس بشه همون نشون میده، به هر سمت تنظیم بشه همون نشون میده، این علف و عهد هم این خاصیت رو دارد که اگر معهودش کلی باشد کلی رو دست شما میده، معهودش جزئی باشه جزئی دست شما میده.
یعنی اگه وضوع از بین بره، حالا یقین
مثلا وضوعی در کار نباشه، اینجوری مثلا وضوعی در کار نباشه، علا یقینه میتونه اینجاست. پس بحث جهاد اصلا، بحث خمسه، بحث زکات، تو یک موضوع دیگه است، مثلا وضوع اصلا نیست، بازم یقینه اونجا هست. اینم بگم استعملت فی معناها الکلی که میگه، یقین استعمال شده در معنای کلیش، یقین تو کدوم عبارت؟ فانه علا یقین من وضوعه دیگه، فانه علا یقین من وضوعه. پس اگر اشاره شود به این کلمه یقین در عبارت لا تنقض الیقین به شک، لم یقتضه، این اشاره، این اشاره، این عهد الاختصاص به باب الوضو، چیزش مختص بکنه لا ینقض الیقین به باب الوضو، خلافا لما اذا کان القید راجعا الی نفسه، برخلاف وقتی که قید یعنی من وضوعه برگرده به نفس یقین. بنویسید برای یقین حالت قیدیت پیدا کنه. و کان مفاد الجمله المذکوره انه علی یقین بالوضوء، این منو کرد چی؟ به. اگر اینجور باشه بله حق با شماست، فان الاشاره الی هذا الیقین توجب الاختصاص، موجب می شود اختصاص استصحاب رو به باب وضوء. و بر همین اساس پس استدلال به روایت نخست زراره تام است و هناک روایات عدیدتون اخرى، سه روایت از زراره در باب استصحاب رسیده که این یه دونشه. علاوه بر اون یه حدیث دیگه هم هست به اسم حدیث اعاره صبح به ذمی، اینا در حلقه ثالثه ایشون بحث میکنه. هناک روایات عدیدتون اخرى یستدل به این روایات بر استصحاب، ولا شک فی دلالت جمله، بنها شکی نیست که اینها فی جمله دلالت و استصحاب می‌کنند. دلالت جمله منها از این روایات عدیده اخرى علی الاستصحاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.